الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم، وجوهی که برای این فرمایش وجود داشت رو عرض کردیم و نهایتاً عرض کردیم که به هر حال کلام مرحوم آقای خویی در این رابطه کلام تمامی نیست. عمده فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که با توجه به سیره متشرعه گویا قرینه‌ای بر استحباب وجود داشته که فقهایی که این روایات رو دیدن و لحن این روایات رو مشاهده کردن فتوای به وجوب ندادن، بلکه فتوای به استحباب دادن، و به خاطر این قرینه ایشون قائل شدن که وفای به وعد واجب نیست. البته گفتن به لحاظ اخلاقی مسئله مهمی است. اینجا یه بحثی پیش میاد، رابطه فقه و اخلاق چیه، که یه چیزی رو میگن به لحاظ اخلاقی خیلی مهمه ولی به لحاظ فقهی وجوب نداره. یعنی میشه یه متدین بی اخلاق بود یا نمیشه؟ ما در اینی که همه الزامات دینی رو رعایت میکنیم اما یه آدم بی اخلاقی هستیم. یه بحثیست که حالا رفقا کار کنن، بحث خوبی. همین امروز داشتم یک کتاب فقه و اخلاق اینجا داشتیم نگاه میکردم، تو این مقوله کتابای مختلفی نوشته شده کلن رابطه فقه و اخلاق چیه. یه حدیثی یکی دو روز قبل براتون خوندم، اون روایت نشون میداد که رابطه بین دین و اخلاق که خیلی زیاده. همینجا خوندم دیگه، از فرق سر تا نوک پاش گناه باشه ولی دینش کامل. و هر حال آن فهمن به لحاظ اخلاقی مهمه اما به لحاظ فقهی واجب نیست. خب، عرض کردیم ما برای شرط ابتدایی سه مسیر داریم. مسیر اول اینه که آیا کذب است یا کذب نیست. مسیر دوم آیا وجوب وفاء به وعد لازمه یا وجوب وفاء به وعد لازم نیست. مسیر سوم هم اینه که آیا شرط ابتدایی از ادله شروط استفاده میشه لزومش یا استفاده نمیشه لزومش. این دو مسیر رو بحث کردیم. البته در مسیر دوم فتوای مشهور رو عرض کردیم، ولی عده از آقایون قائل به وجوب وفاء به وعدن، از جمله خود مرحوم سید یزدی. مرحوم سید یزدی شرط ابتدایی رو لازم الوفا میدونن به دو دلیل. یک دلیلش اینه که وفا به وعد واجبه و ایشون میخوان بفهمن اجماع بر عدم وجوب وفا وجود نداره، چون بعضی ها قائل به وجوب وفا هن. ایشون حتی به شیخ در نهایه استناد میده که ایشون قائل به وجوب وفا هن. البته از این کلام سید ایشون استفاده میکنن که مرحوم سید فرمودن شرط بعد از نکاح هم وجوب عمل داره. شرط بعد از نکاح، شرط بعد از نکاح میشه شرط ابتدایی، چون اگر در ضمن نکاح باشه، ضمن عقد باشه، شرط ابتدایی نیست، اما اگر بعد از عقد باشه شرط ابتدایی است. مرحوم سید میفهمن خب شیخ میگه شرط بعد از نکاح لزوم وفا داره از باب عمل به آنچه در روایات رسیده. ایشون میفهمن غیر شیخ هم افراد دیگه بودن که فتوای به وجوب وفای به وعد دادن. ایشون هم میگن به نظر منم وجوب وفای به وعد واجبه. کلماتی که از مرحوم سید مطرح کردم از حاشیه سید بر مکاسب جلد دو صفحه 117 مطرح کردم. خب، این در ارتباط با وجوب وفاء به وعد. ما هم از روایات وجوب وفاء به وعد این نکته رو استفاده کردیم که وفاء به وعد واجبه، بعضی از رفقا بحث وعده به زوجه رو مطرح کردن که روایات صریحی داریم که وعده به زوجه واجب الوفا نیست. خب اون روایاتی که مطرح شد گویا رفقا میخواستن بگن که تعارض داره با این روایات، ولی تعارض نداره. حالا من روایت شو برای شما بخونم. آره
یاد با این چیز داره دیگه میشه هلی جهت موافقه با وجود تونستی چون داره استثناء میزنه.
خب حالا من اون روایت رو میخونم که شما کجا فرستادید؟ شرکت. اون روایت یکیش اینه که ان آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان الله احب الكذب فی الصلاه و ابغض الصدق فی الفساد الا ان قال یا علی ثلاث یحسن فیهن الكذب المکیده فی الحرب و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس. سه چیزی که دروغ در اون سه مورد حسن داره. این روایت ناظر به جواز نیست، اصلا ناظر به حسنه. یکی مکیده در حرب، یکی وعده به همسرت، یکی هم اصلاح بین الناس. نکنید این روایات نمیتونه ناقض نظریه وجوب وفاء به وعد باشه، بلکه آقایونی هم که قائلن وفاء به وعد واجب نیست، اونها یا احتیاط واجب دارن یا حداقل میگن وفاء به وعد مستحب که هست. یعنی کسی نمیگه خلف وعده در حقیقت مستحسنه، هیچ کس اینو نمیگه. پس این روایات اگر تمام باشه به همه نظر داره، یعنی معارض با همه اقواله. عرض کردم که این روایت میگه که خلف وعده بزن، خلف وعده بزن، این مستحسن حسن داره. خب این رو هیچ کدوم از فقها فتوا نمیدن نسبت به اصل خلف وعده، نه خصوص همسر. پس این نه تنها معارضه با ادله وجوب وفا نیست، بلکه از اون ادله آن استحباب که فهمیدن، این روایت میگه حتی استحباب هم نداره، بلکه استحباب برخلاف اینه.
این
چه میفهمید؟ آره دیگه، یعنی این با اجماع فتاوا مخالف. نکته دیگه اینه که این روایات اصلا ناظر به کذبه، یعنی حتی اگر شما در لحظه وعده تصمیم به وفا نداشتید این قضیه اشکال نداره، حسن داره. که اگر اینو بگیم دیگه اصلا ناظر به همون مورد اوله، یعنی دروغ گفتن هم در اینجا جایزه. عرض کردیم فقهایی هم که قائل به وجوب وفاء به وعد نیستن، خیلی از اینا میگن اگر در لحظه ای که وعده میدید قرارتون به انجام نباشه این وعده اشکال داره، چون این وعده دیگه از باب خلف وعد نیست، از باب کذبه. شما دارید یه وعده ای میدید که اصلا تصمیمتون بر انجامش نیست. پس این روایات بر فرض تمامیتش با اون مسئله هم مخالف. خب حالا صرف نظر از این که پیغمبر به حضرت علی میگن که وعده ای که به همسرت میدی که همسرشون هم از زهرا، حالا پیغمبر میفهمن که مستحسن وعده‌ای که به همسرت میدی عمل نکن، چون اصلا در همون زمان نیست که همسر حضرت امیر حضرت فاطمه سلام الله علیها، اصلا پیغمبر هم میفهمن مستحسنه که به حضرت فاطمه وعده میدی عمل نکن. حالا این که دیگه یک نگاه بدجوری بود. حالا میگم صرف نظر از این، این خیلی کاری نداشته.
ماشین
بله دیگه مهدت و که زوجت و که دیگه در زمان از زهرا زوجه دیگه ای نداشتن از تعمیر. این که پیغمبر بفهمن اینجا یحسن فی هنر کس بسن دروغ گفتن اینجا خوبه. خب بر فرض این که اصلا بگیم این روایت تمامه، نسبتش میشه نسبت عام و خاص مطلق، یعنی وفاء به وعد همه جا واجبه الا وعده ای که انسان به همسرش میده. یعنی این معارض ادله وجوب وفاء به وعد نیست. ما نمیتونیم از ادله وجوب وفاء به وعد به خاطر این روایت صرف نظر بکنیم، چون نسبت این روایات به ادله وجوب وفاء به وعد نسبت عام و خاص مطلقه. نهایتا میگیم که تخصیص خورده، وفاء به وعد همه جا واجبه الا در مواردی که انسان به همسر خودش وعده میده. این روایات به لحاظ سند یا به لحاظ دلالت؟ به لحاظ دلالت که خود این روایت که ظهور روشنی داره، ابهام نداره، یعنی حضرت تصریح کردن به استحسان کسب و وعده زوجه مطلقه. البته ممکنه ما تخصیص بزنیم به وعده های خاص، وعده های خاص مثلا مثل خرید لوازم خونه، میگه اینو بخر، میگه باشه چشم میخریم، یعنی اون وعده ای که خودش منتفع نیست در اون وعده، اینا قابل گفتنه، ولی این احتمالاتیست که باید قرینه برش پیدا کنیم. اون وعده هایی به همسر وجوب وفا نداره که همسر از این وعده شخصا منتفع نیست. مثلا میگه برای خونه هم چیزی بخرین، گوش برای خونه بخرین، مرغ بخرین، ما بگیم این وعده ها وجوب وفا نداره، انشالله میخرم، باشه میخرم. چرا وجوب وفا نداره؟ چون طرف از این وعده انتفاع نمیبره. یعنی اگه گوش نباشه، مرغ نباشه، من یکی بهره نمیبرم، من برای اهل منزل گفتم. یا وعده هایی که مثلا همسر میگه برای خودتون یه لباس بخرین، یه عبای خوب بخرین، باشه میخرم. مثال میزنم، ما بهش وعده میدیم یه چیزی، من دارم احتمالات روایت رو عرض میکنم که یک وعده ای که طرف وعده نسبت به این وعده انتفاع نمیبره، اینجا اشکال نداره ما خلف وعده کنیم. که اگر این باشه در غیر همسر هم همینه. مثلا ممکنه یه پدری از فرزندش قول بگیره بابا حتما این کارو بکنی، قول میدیم، یه قول میدم این کارو از فردا بکنم، تکالیفمو سر وقت بنویسم، ولی به این وعده ای که داده عمل نکنه، شاید بگیم اینجا خلف وعده اشکال نداره، چون از این وعده طرف مقابل که انتفاعی نمیبره. ما اون وعده ای میگیم که طرف مقابل از وعده ما انتفاع ببره، یعنی او به لحاظ این وعده برای خودش حسابی باز کنه. من میخوام بگم روایت محتملاتی داره، یعنی ما اگر قرار باشه که اینو یه کسی از ما سوال کنه، ما با عنوان یه احتمال میگه مثلا چجوری در دین شما سفارش شده که آدم به همسرش وعده بده و این وعده رو خلف بکنه. عرض کردیم که الان شما میگید به لحاظ اخلاقی که کار بدیه، و دین شما میگه به لحاظ اخلاقی کار مستحسنیه، نه بد نیست بلکه خوبم هست. البته یحسن فی هل کذب در اینجا ممکنه به معنی جواز باشه، یعنی این احتمال هم وجود داره. یحسن فی هل کذب یعنی حرمت نداره، این احتمال در حسن وجود داره، ولی ظهور حسن در خوب بودنه.
سر بشن بکنم به عرق از سر
پلتسا. بله خدا دوست داره کذب رو در صلاح و بدش میاد صدق رو در فساد، اما فساد و صلاح یک قسم این سه قسم بود. یعنی اینکه خدا دوست داره که ما به زنمون وعده‌ای بدیم که بعد خلف وعده کنیم، این یه خیلی سنگینه پاسخ گفتنش. اصلا خدا دوست داره که ما یه وعده‌ای بگیم که بعد خلف وعده کنیم.
به صورت اطلاقیش کدومش اطلاق نداره، اصلاح بین الناس هم اطلاق نداره.
چه؟
بگیم که مجوز دروغ از اول نداریم. اگر راه برای اصلاح چیز بود، اینجا هم وعده بزن، اگر یعنی راه زندگی اجتماعی به این بود یه وعده‌ای بگی ولی به دروغ،
خب اطلاق که داره، الا اینکه ما قرینه لبیان یا لفظیان داشته باشیم. الا اصلاح بین الناس هم، یعنی شما مسیر دیگه‌ای دارید به غیر دروغگویی، ولی خب دروغ بگید. حالا یه بار دیگه عرض کنم، نکنید ما ممکنه که یک احتمالاتی در روایت ابداع کنیم، مثل اینکه وعده غیر انتفاعی برای همسر، یه چیزایی برای زندگی و منزل و اینا میخواد که خودش هم منتفع نیست، میگن این اشکال نداره خلف وعده بکنی، شما وعده دادی که این کارو میکنم بعد هم انجام ندادی. ولی اگر یه وعده‌ای باشه که همسر از این وعده خودش منتفع میشه، مثلا میگه یه لباس برام بخر الان هفته روی نزدیکه، شما بگید باشه برات میخرم، بعدش هم نخرید براش. آنی نوه ربی من میخواستم بخرم نشه. این خلاصه. البته حالا این روایات رو باید در سایر روایاتی که در حوزه مسائل خانواده است نگاه کرد و واقعیت شو اونطوری فهمید. ولی به هر حال عرض کردم این روایت، دوباره تکرار میکنم، این روایت مخالف تنها نظریه وجوب وفاء به وعد نیست، بلکه با همه انظار فقها مخالفه. این روایت دلالت بر استحسان دروغ یا وعده میکنه، در حالی که هیچ کس فتوای به استحسان نداده بلکه فتوای به جواز داده. این روایت دلالت بر حسن وعده‌ای میکنه که از اول عازم بر عدم انجامش باشی، چون تعبیر به کذب شده. اما فتوای فقها اینه که اگر از اول عازم باشید، این از خلف وعده میاد بیرون، اصلا میشه دروغ، باز میشه حرام. به خاطر این روایت رو همه باید خلاصه حلش کنه. به خاطر این روایت قابل اعتماد نیست. خب این روایتی که عرض کردیم بسیار خوب. اما راه سومی که نه نظر نهایی شد وجوب در اون وعده هایی که طرف از این وعده منتفع میشه. البته میبخشید اگر به صورت وعده حتم باشه، اگر به صورت وعده احتمالی، اگه تونستم. حالا این انشالله تو زبان ما به معنی وعده احتمالی است، انشالله این کارو میکنم نه، ولی اگر وعده حتم میدیم باید به وعده حتم عمل کنیم، الا وعده ای که طرف مقابل ما از این وعده هیچ انتفاعی نمیبره، که در اونجا شاید بگیم دیگه وجوب وفا نداره.
چون بناتون برای وجوب وفای وفر این که تخلفش کذبه؟
نه، کذب که مسیر اول بود، همین ادله وجوب وفا فلیفه.
از اینه شما میتونید که چون فلیفه و وفا کنید که اطلاق بگید، پس چون تحصیص میدنید الا اونه که شخص در طرفش متفع نیست.
درست.
در ملاک خود رو یه تخلف از بعد کذبه، خب در همین صورت کذبه. اگر هم فریفه باشه که اطلاق داره یه باید وفا کنه، چه طرف متفع باشه نباشه.
خب
تخصیص،
اولا بازیم رو تأکید میکنیم که مسیر کذب غیر از مسیر وجوب وفا بود. یعنی اگر ما در این موارد کذب هم نباشه، ولی چون ادله میگه وجوب وفا به وعد، قائل به وجوب وفا به وعد و حرمت خلف وعد هستیم، این نکته اول. نکته دوم اینه که شما میگید خب قرینه برای این چیه؟ قرینه بر مسئله اینه که وجوب وفاء به وعد در حقیقت یه بحث عقلی است. اینو من قبلا خدمتتون عرض کردم، میگم پایه ترین گزاره در نظام حقوق بین الملل که هیچ کس درش شک و تردید نمی کنه، وجوب وفاء به پیمانه، وجوب وفاء به تعهده. این مطلب رو از امین علیه السلام هم در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن اینو نوشتن، نامه 52. حضرت می‌فرمان که همه مردم با اختلاف ادیانی که دارند بر این اصل متفقند که اگر عهد و پیمانی بود بر سر عهد و پیمانشون باشن. حالا ادعی میگن عهد و پیمان حتما طرفینیه، وعد یک طرفه است. ولی میخوام اینو بگم که با توجه به اینکه وجوب وفاء به وعد و وجوب وفاء به عهد و وجوب وفاء به عقد اینها یه مسئله عقلی است، حکم شارع در اینجا در حقیقت ناظر به همون چیزیست که عقل فطری ما هم میفهمد، همونی که آقایون میگن علارغم این که وجوب شرعی نداره اما وجوب اخلاقی داره، که اخلاقا شما ملزم به این قصه باشید. خب اگر ما این وجوب شرعی رو در حقیقت ناظر به همون حکم عقلی بگیریم، باید اینجا به عقل مراجعه کنیم که عقل آیا در فرضی که طرف مقابل ما هم انتفاعی نمیبره این رو به لحاظ اخلاقی یه چیز بدی میدونه؟ مثلا من به یه آقای قول بدم که از فردا این تغییر روی رو بدم، فلان کار رو نکنم، اما اون هیچ بهره‌ای نمیبره. شما به پزشک میگید باشه آقای پزشک من قول میدم به شما که دیگه فلان چیز رو نخورم، حالا بخورید یا نخورید به حال پزشک فرق نمی کنه، ولی شما یه وعده دادید. آیا اینجا اخلاقا میگن شما چرا خلف وعد کردید؟ ما میگیم نه، اینجا دیگه عقل و عقلا نمیگن که این خلف وعدی بود که تقبیحش کنن. پس عمده دلیل ما همین نکته عقلیست. ما این روایات خلف وعده به همسرم میتونیم بگیم بر اساس این فهم عقل میتونه ناظر به همین مورد باشه، وعده هایی که طرف انتفاع نداره. میگید خب چرا گفتن همسر؟ بگن برای همه. میگیم چون خیلی از وعده هایی که ما به همسرمون در زندگی میدیم وعده هایی است که خودش منتفع نیست. یعنی همسر انسان در زندگی خیلی از مطالبات داره و وعده هایی را از ما طلب میکنه که اساسا خودش منتفع نیست. یا بچه ها منتفعن یا همه منتفعن یا شخص همسرش منتفعه. یعنی در این رابطه این وعده فراوانه، در رابطه های دیگه این وعده فراوان نیست. از این جهت مثلا وعده به همسر گفتن بیشتر به خاطر اون حکم عقلی بود. ارشادی به معنی این که چون حکم عقل هست شارع هم وجوب جعل کرده، ارشادی به معنی این که هیچ حکم مولوی نباشه نه، چون خودش منه. خب این بحث مفصلیه دیگه که آیا در مواردی که حکم عقل هست شارع میتونه حکم مولوی داشته باشه یا نمیتونه حکم مولوی. ارشاد به این معنی که شارع یه چیزی رو گفته که عقل هم سابقه بر اون میگفته. مثلا من از شما میپرسم حرمت ظلم به نظر شما ارشادی یا مولویه؟ سوال. اگر بگید که مولویه، میگیم مگر سابقه بر حکم مولا عقل نمیگه که ظلم قبیحه؟ چرا؟ خب اگر ارشادیه پس معنیش اینه که اگر کسی ظلم کرد دیگه جهنم نداره. چرا؟ چون حکمش ارشادی، مولوی که نیست.
بر اساس اختلاف که تو من ارشادی و ترک ارشادی دیگه حکم ارشادی رو ادهی میدونه، ولی که خیلی حکم ارشادی اون چیزیه که مولوی بودنش مستلزم دوره.
خب منم به همین معنی عرض کردم دیگه. یعنی من میگم الان سوال شما هم ناظر به همین قضیه دیگه. یعنی ما وقتی میگیم ظلم حرامه، اگر ظلم رو سابقا عقل درک میکنه این ارشادی یا ارشادی نیست؟ ما به همین معنی میگیم، به همون معنی که میگیم ظلم حرامه اما با وجود حرمت ظلم معتقدیم که عقوبت و مجازات هم داره. بسیار خوب. چی رو؟
انتفاعی که
زمینی هست، مثلا زمینی هست، یعنی انتفاعی است که وعده دهنده هم منتفعه، وعده گیرنده هم منتفعه. اینا بعضی از مواردش مواردی است که به هر حال روشن نیست که خلف وعده در اینجا حرام باشه. اونجایی که فقط وعده گیرنده منتفعه یا وعده گیرنده برای وعده هزینه ای میکنه، که این هزینه یا هزینه وقت است یا هزینه به هر حال عمر است یا هزینه مالی است یا هزینه اعتباری است، اونجایی که وعده گیرنده هزینه میکنه، مثل این که شما گفتید آقا ساعت ده فرض میکنیم سر فلکه فلان، این آقا از خونش بلند شد اونها سر فلکه فلان، یعنی ایشون یه هزینه زمانی کرد برای این قصه، یا هزینه اعتباری میکنه برای مسئله، یا هزینه مالی میکنه. اینا دیگه قدر متیقن موارد وجوب وفاء به وعده. پس نکنید در وجوب وفاء به وعد اونجایی که وعده گیرنده منتفع است به تنهایی، اونجا که وعده گیرنده هزینه میکنن چه از زمانش چه از عمرش چه از اعتبارش چه از مالش، در تمام این موارد وجوب وفاء به وعد واجبه و خلف وعد حرامه. ولی اونجایی که وعده گیرنده منتفع نیست، اونجایی که وعده گیرنده هزینه نمیکنه، اونجایی که انتفاع وعده گیرنده لعل از انتفاع وعده دهنده کمتر باشه، در مثل این موارد به هر حال شاید وجوب وفاء به وعد نباشه. این جواب سوال شما. مثلا تو همین مثال خانواده‌ای که مثال زدیم، میگه که میوه بگیرید برای خونه، و اتفاقا این خانم خودش میلش به میوه خیلی کمه، یعنی کمتر از بقیه استفاده میکنه، هیچ نمیتونیم بگیم اون انتفاعی از حضور میوه یا وعده نداره، ولی ممکنه انتفاع و اقل انتفاع مجموعه باشه. یا به عبارت دیگه اگر به خاطر شخص خودش بود اصلا به دنبال این وعده نبود، چون اگه باشه میخورم اگه نباشه نمیخورم، یه میل و احساس و اشتهای خاصی نداریم، اینجا ها معلوم نیست که وجوب وفاء به وعد. نه اونجایی که هیچ انتفاع و هزینه نداره که گفتیم معلومه که وجوب وفاء به وعد نداره. خلاف اخلاق به معنای الزام نمیدونه، نه به عنوان اینکه تقبیح کنه که تو چرا همچی کاری نکردی. نکنید ما در امور عقلایی هم قبهایی که در امور عقلایی هست خودش طیف داره دیگه، یعنی مقوله به تشکیکه، گاهی وقتا خیلی شدت برخورد میکنن، خیلی زشت میدونن، گاهی وقتا کمتر میدونن. البته خب ماه بحثا تو درتون میشه. اینجا همون بحث دیگه وجود داره که اگر حکمی شارع داد که سابقه بر او عقل هم این حکم رو داشت، آیا حدود و صغور این حکم شارع رو حکم عقل میتونه تعیین و تفسیر کنه؟ یا چون خود مولا هم حکم داده دیگه اون حکم عقلی قرینه لبیه بر حدود و صغور و حکم مولا نیست؟ به عبارت دیگه ما میتونیم به اطلاق لفظی به احکام مولوی در موارد که سابقه بر او حکم عقلی وجود داره تمسک کنیم یا نه؟ یا اگر شارع در اینجا یه چیزی برخلاف حکم عقلی و عقلایی کرد، اونجا دیگه باید صراحتی وجود داشته باشه که ما بگیم نه، شارع علارغم این که عقلا یا عقل اینو میگن، اینجا نظرش غیر از اینه. این خب یه بحث اصولیه دیگه، بحث فقهی نیست. بله، ما معتقدیم که در مثل این موارد اگر عقل بدیهی باشه، یعنی روشن باشه، نه عقلی که یکی میگه هست یکی میگه نیست، عموم عقلا معتقدن که بله این خلف وعد هست، اگر اینو قائل باشیم به نظر میاد که این چنین. اگه شما زحمتتون نیست این نهج البلاغه رو بدید اینجا، من هسته بند که این کلام مولا کلام بسیار مهمیه. الان تو نظام حقوق بین الملل میگن اساسی ترین پایه‌ای که همه حقوق بین الملل برش استواره همین وجوب وفاء به عهد. یعنی اگر همین رو شما بردارید، چون همه حقوق بین الملل بر اساس کنوانسیونه، کنوانسیون یه معاهده ایه. تو همون قفصه ها بوده اگر هشام ابن سالم دیگه روایت خوندیم
همون احکام ما داشته حضرت همون آیه کبور مقتن در الله رو استدلال میکنن که اگر وعده دادی به رعیت
آره اونم آوردید. خب آقا آوردن از روی
خونه که نجوره آقا پیدا نشه
اتفاقا ما به حمدالله نهج البلاغه فراوان داریم، گاهی وقتا فقط از بعضی از نهج البلاغه ها میخونم که خلاص خمس بشتم از این کتاب از این کتاب چش خب میدرسم رفقا خمس بشت. فانه ليس من فرائض الله شيء ان الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. البته اینو غیر از فقها ها مد نظرشون، اینا که میگن واجب نیست. نه من نکنید در ارتباط با وعده به زوجه عرض کردیم گاهی از اوقات ما با روایات مواجه میشیم که در بادی امر معنای غیر قابل پذیرشه، ما احتمالاتی رو ابداع میکنیم درش، میگیم ممکنه منظور این باشه در خصوص وعده به زوجه. میگید قرینش چی؟ میگیم قرینش اینه که به لحاظ عقلی و عقلایی وعده ای که وعده گیرنده درش منتفع نباشه خلف اون وعده رو تقبیح الزامی نمیکنن. شاید این روایات هم اینه، میگید خب چرا وعده به زوجه رو تنها گفته؟ گفتیم چون تو این رابطه این چنین وعده های فراوانه.
میگید قیدم نزنیم یعنی به اطلاق شما نخص کنیم قطعیه که وعده این اطلاق
و هر حال این خلاف اون چیزیست که عقل فطری ما میفهمه، خصوصا با تعبیر استحسان. یعنی عقل فطری ما مثلا فرض کنین اصلاح بین الناس رو میفهمه، مکیده در هر را هم میفهمه، ولی دیگه وعده به زوجه مثل که شما با دشمنت خوبه که دروغ بگی، با همسرت هم خوبه دروغ بگی، اینو دیگه نمیفهمه. یعنی حتی اگر روایت جواز رو گفت، گفتم البته ممکنه کسی بگه حسن اینجا به معنی عدم قبحه، اینکه یحسن یعنی قبیح نیست، از قبیح نیست تعبیره، اینم خلاف ظهوره، یعنی امکان لابد ما حسن در این روایت رو به عدم قبح تفسیر کنیم، یعنی قبیح نیست، ولی خب عقل فطری میگه که نمیشه. همسر نزدیکترین افراد به انسانه، وقد افزا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غلیظا. افزا بعضكم الى بعض یعنی شما نزدیکترین رابطه رو با همسرتون دارید، بعد حضرت بفهمن که مستحسنه که وعده بدید به همسرتون و خلف وعده کنید، بعد اضافه کنید که حالا اون همسر حضرت امیر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن و پیغمبر میگن یا علی از چیزایی که خدا میپسنده اینه که تو به همسرت وعده بدی خود وعده کن. در منظومه
با همسر مثلا ما یه چیزایی داریم که در کنار اونها شد این معنا بشه، مثل این که در خوبی ها اطاعت نکنید، گوش نکنید تا در بدی ها به شما مثلا این
مشکل
در
کنار رایت معنی
معنای ازش استفاده رو که همه فرموش
پس مفرمودین آورد شده نسکنه توضیحش ما مثلا یعنی شما در حوزه رابطه با همسر دی اصلا اخلاق وجود نداره، منظورتون اینه؟ یعنی اینجا دروغ رو گفتن، اونجا گفتن که حتی گفت یه کار خوبی بکنی لجبازی کنی،
یه هدف اعظم میره
داره، یه نکات دیگه داره که مثلا اگه یه کار خوبی میگه انجام بده، کار خوبی که شرع میگه انجام بده، ولی ما نباید اینجا انجام.
یعنی به تعبیر دیگه اگر وعده دادید و عمل کردید بعد لوس میشه، مثلا انتظار داره یه کاری بکنید که اینطوری نشه.
استاد تو بعضی مثلا وقتا که همسر دوست داره مثلا حرفش رد نشه،
من
این دوست داره که هرچی مثلا میگه رو قبول کنی، ولی که خودش مثلا میگه دروغ هم باشه مثلا، ولی تو همچه قبول بکن
نست. بسیار خوب، یعنی به هر حال تفسیرهای دیگه ای داره، منظورتون اینه تفسیرهای دیگه ای داره؟
یعنی همین حسن هم باشه دروغ هم باشه به هم معنا باشه، ولی چون مثلا این روحیه زن مثلا اینجوری
بله
خودشم بدونه دروغه، ولی
درست. یعنی میگه که همین که تو میگی بله این برای من خوبه، به جای که اول گارد بگیری بگی که نه، بگو بله که حدثه قصه تموم بشه. یعنی تفسیرهای دیگه ای داره، اینا یک تفسیرهای مثلا روانشناسانه است از این بحث دیگه، تفسیرهای حقوقی نیست. تفسیر حقوقی یعنی این که بگید اینجا جایز است، اینجا مستحسن است. اینا یه راهکارهای مثلا یک کار تکنیکالیه برای رابطه با افراد خاص که میگن مثلا یک کسی عصبانی یا درد دل میکنه، شما تصدیقش کن، بگو راست میگی بله درسته که این عصبانیتش تموم بشه. این یک تکنیکه در حقیقت، نه یک بحث حقوقی. اینا تکنیک های رفتاری است که اینجا ها مثلا بر این اساس که یعنی اینجا اینطوری برخورد کردن بهتر از اینه که شما صادقانه بگی نه پول ندارم، نمیتونم، امکانشو ندارم. حالا من چون نمیخواستم وارد این بحث بشم، راستش فقط گفتم یک کلمه بگم برم بحث بعدی که طول نکشه. ولی اساسا این یک بحث تقریبا مفصلی است که ما در روایاتمون، حتی روایات اعتقادی، یک بیانهای غیر واقعی یا به عبارت بهتر یک بیانات تکنیکی داریم یا نداریم. ما هر چیزی که از امام شنیدیم باید اینا حمله بر یک برهان یا یک دستور حقوقی و واقعی بکنیم یا نه اصلا این یه بیان تکنیکیه. من یه مثال بزنم، یه روایتی هست، یه کسی اومد پیش حضرت صادق علیه السلام گفت که من به نظر من خدا نیست. حضرت فرمودن تو با آسمان ها رفتی؟ گفت نه نرفتم. عمق دریاها و اقیانوس ها رفتی؟ نه نرفتم. تو دل زمین رفتی؟ گفت نه نرفتم. حضرت فرمودن خب از کجا میگی خدا نیست؟ چه برهان قشنگ. این برهان نیست که، مگه خدایی که ما میگیم رو آسمون هست که؟ از همین تو آسمون ها رفتیم؟ نه نرفتم. تو عمق اقیانوس ها رفتی؟ نه نرفتم. تو عمق زمین رفتی؟ نه نرفتم. پس از کجا میگی خدا نیست؟ بعد یه مقداری فکر کرد، مثلا گفت که راست میگین، قانع شدی. خب ما که نرفتیم از کجا میگیم خدا نیست؟ حالا من همین رو عرض میکنم، این برهان نیست. یعنی ما بگیم که برهانی برای نفی کسایی که میگن خدا نیست که بگیم شما تو آسمون ها نرفتید. گفتن اولین فضا نبردی که رفت، گفت رفتم دیدم خدایی وجود نداره. همین گفتن اون بالاست، ما که اون بالا رفتیم خدا نیست. یک کسی میگه تو اقیانوس ها، خب ما اقیانوس هم رفتیم، تو کف اقیانوس رفتیم، خدا نیست. من میخوام بگم این که ما همه گفته ائمه رو حمله بر برهان بکنیم، این خودش یه تکنیکه. تکنیک یعنی چی؟ یعنی یه کسی رو که به لحاظ دانش غرور گرفته، شما این غرور رو بشکنی. یعنی او فکر میکنه خیلی چیزی میدونه، میگیم خیلی چیزا رو تو نمیدونی. یعنی اصلا امام داره یه تکنیک میگه. مثلا اون آقا میگه که خدا میتونه همه دنیا رو توی تخم مرغ بکنه که نه دنیا کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه. حضرت میفهمن چجوری تو چشم تو جا شده؟ مگه دنیا تو چشم ما جا شده؟ یعنی کی میگه الان ما وقتی داریم این صحنه ها رو میبینیم، همه این صحنه ها تو چشم ماست؟ این برهان نیست دیگه. اینا در حقیقت جدل خوبه. حالا من نمیدونم به چه عبارت بگم که بد نباشه. جدل خوبه. جدل خوب یعنی حضرت میخوان با یه مثال بگن که خب یه چیزای اتفاق میفته، این خب راست می، این مثال ما رو قانع کرد. به عبارت دیگه در حوزه مباحث اعتقادی گاهی وقتا حضرت به نتیجه نگاه میکنن نه مسیر. یعنی گاهی وقتا امام مثال میزنه نه اینکه برهان اقامه کنه، ولی چون با این مثال خصم راحت تر مسئله رو میپذیره، دیگه حضرت از گفتن برهان صرف نظر میکنن. یه بحث مهمیه ها، یعنی در فهم روایات مسئله مهمی است که امام همیشه برهان میگن یا نه ممکنه که وقتا جدل کنن. اصلا همین اتفاق رو شما در استناد ائمه به آیات قرآن میبینید. گاهی وقتا امام آیه از قرآن رو میاره که دلالت نداره اصلا آیه، فقط به خاطر این که خلاصه طرف رو مجابهش کنن. ما اونجا میمونیم که چه کار کنیم؟ یا باید بگیم نه ما ظاهر رو نفهمیدیم چون امام گفتن متعبدیم، یا باید بگیم امام باطن قرآن رو گفتن؟ نه، ممکن اصلا صورت سوم هم داشته باشه، امام دارن جدل حسن میکنن، جدل احسن میکنن. یعنی چی؟ یعنی اون که خیلی داره دست و پا میزنه قرآن از کجای قرآن اینا، امام میخوان یه آیه بگن که این ساکت بشه، حالا فکر کنه این آیه هم مثلا یه ربطی داره. حالا تا اگر باب این کار رو باز کنیم یه کمی وحشتناک میشه، ولی ما یک نظائری در روایات خودمون میبینیم که هر چی فکر میکنیم میبینیم اینا برهان نیست، اینا جدله، و ممکنه که اینها جدلهای به این شکل باشه. همین استناد ائمه به آیات قرآن رو شما نگاه کنید، اصلا بعضی از این استنادها اصلا ظهور نیست. این شما هرچی فهم ظهور یعنی اونی که عرف میفهمه. شما میگید همه مردم اشتباه فهمیدن، پس ظهور نیست دیگه خلاصه. یا باید بگید باطن قرآنه، یا باید بگید خدا خلاف ظاهر اراده کرده، اینا قبوله، اصلا میگیم خدا خلاف. ولی ممکنه یه وجه سومی هم باشه، اما خواستن جدل کنن، به عبارت دیگه خواستن طرف رو مجابش کنن، قانعش کنن، اینم ممکنه باشه. چله ما هنوز تازه میخوام شروع در بحث کنیم، اینا مقدمه بود، دو روزه میخوام شروع کنم. خب این بحث مهمی، اینا مباحث چیزه، مباحث دینشناسیه. مباحث دینشناسی عامتر از مباحث فقه اصوله، یعنی فقه اصول در دائره قواعد دینشناسی باز خودش معنا و مفهوم پیدا میکنه. حالا ممکنه در ارتباط با روابط زن و مرد و امثال اینها اینطوری باشه، چون اصلا ما تو روایات این نکته رو گاهی وقتا از این منظر کمتر کاری کردیم. اون دستوراتی که جنبه تکنیک داره در ارتباط با افراد جامعه، این دستوراتی که جنبه تکنیک ارتباط و برخورد داره، این باید از اون دستورات حقوقی جدا بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.